بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه آل عمران توسط آیت الله جوادی عامری تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی واحد صوت.
الله و شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این که فرمود در آفرینش آسمان ها و زمین، نه یعنی در این بین این مجموعه، بلکه همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید یعنی در مخلوقیت اینها، در آفرینش اینها. قهرن خود آفرینش می شود آیت، نه اینکه در آسمان و زمین آیات الهی باشد. اگر می فرمود در آسمان و زمین آیات الهی است، سخن از تغایر ظرف و مظروف به میان می آمد. ولی اگر بفرماید چنین که فرمود در آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی خود زمین و آسمان که آفریده اند نشانه حق هستند. پس خود آسمان، خود زمین به جوهرش و اوصافش آیات الهی. مطلع بعدی آن است که درباره لیل و نهار گاهی سخن از آفرینش خود لیل و نهار است، گاهی سخن از اختلاف یعنی جابجایی لیل و نهار است، گاهی سخن از کم و زیاد لیل و نهار است. در جا اصل آفرینش که اصل لیل آفرینشش به دست خداست، اصل نهار آفرینشش به دست خداست. در سوره مبارکه قصص قبلا این آیه خونده شد که اصل وجود لیل و اصل وجود نهار به دست خداست. چنین که فرمود آیه 71 و 72، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون. اگر فقط روز را خلق کرده بود و شب را نیافریده بود، کی خالق شب بود؟ و اگر شب خلق کرده بود و هرگز روزی خلق نکرده بود، کی برای شما روز می آفرید؟ این دوتا آیه سوره قصص ضمن این که مسئله اختلاف و لیل و نهار اشاره دارم، اصل آفرینش لیل و نهار را هم در اختیار حق می داند و آیه وجود حق می شمارد. پس وجود هر کدام فی نفسه آیه الهی است. بله، اگر چون که طوری بود که حرکت نبود، زمین حرکت نمی کرد، در برابر شمس دائما می استاد، می شد نهار مستمر دیگر. و اگر در سمت اصل شمس را خلق نمی کرد، این دائما لیل بود. اگر چون که حرکت نمی کرد روبروی زمین بود، دو طرفش نیر بود، دائما روز بود. پس می شود دائما روز باشد بدون شب، دائما شب باشد بدون روز. آفرینش هر کدام نشانه قدرت ذات اقدس الهاست. مسلب دوم اختلاف اللیل و النهار است، یعنی هر کدام خلفه دیگری هن که فرمود خلفتن لمن ارادن یذکر و اراد شکورا. اونایی هم قبلا قرائت شد که هر کدام جانشین دیگری است. اختلاف دارن یعنی هر کدام خلیفه دیگری هن. طایفه سوم آیه است که از نظم فصول حکایت می کند نه از نظم شب و روز. اون آیه هم در اوائل همین سوره مبارکه آل عمران بحث شد که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، آیه 26 سوره آل عمران بود که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، که علاج لیل در نهار و علاج نهار در لیل ناظر به این فصول چهارگانه است. در اول بهار، اول ربیع، لیل و نهار مساوی هم. وقتی که به سمت تا بهار می رود روزها کوتاه، شبها کوتاه می شود و روزها زیاد بلند. در اینجا یولج و نهار فی اللیل، یعنی در اول بهار، اول فروردین که قوس اللیل 12 ساعت است و قوس النهار هم 12 ساعت، وقتی شروع کرد به بهار از دو طرف یولج النهار فی اللیل می شود، یعنی از دو طرف این روشنی تو تاریکی می رود که قوس النهار می شود طولانی و قوس اللیل می شود کوتاه تا برسد به پایان. و دوباره از تابستان کم کم بعد از اینکه دوران بهار گذشت و بلندترین روزهای سال سپری شد در آخر خرداد، کم کم در اوایل تابستان شبها بلندتر و روزها کوتاهتر می شود که یولج لیل فی النهار از دو طرف، یعنی هم از طرف مغرب هم از طرف صبح، شب تاریکی شب در روشنی روز فرو می رود که قهرن قوس لیل بیشتر می شود و قوس نهار کم 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 می شود تا اول پاییز. اول پاییز که شد دوباره یولج لیل فی النهار می شود که قوس لیل بیشتر می شود، ادامه پیدا می کند، از اون حد اعتدال می گذرد که یولج لیل فی النهار می شود، طوری که قوس لیل با قوس النهار که مساوی بود حالا قوس لیل بیشتر از قوس النهار می شود که شبها طولانی تر از روزها قاد بود، تا برسد کم کم به طولانی ترین شبهای سال که شب یلداست، بعد هم کم کم حرکت کنند تا برسند در پایان زمستان و اول بهار به اعتدال دو قوس. این برای تنظیم فصول چهارگان است. پس آیات 3 طایفه خواهد بود. طایفه اولا درباره خلقت اصل و لیل و نهار است که در سوره قصص به او اشاره فرمود، گرچه ضمناً مسئله اختلاف اللیل و النهار هم مطرح شد. طایفه دوم آیاتی هستند که مسئله شب و روز را مطرح می‌کنند که این اختلاف اللیل و النهار است که این هم چندین آیه است. طایفه سوم آیاتی هستند که فصول چهارگانه را تبیین می‌کنند که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، که در این طایفه سوم قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 27 بحث شد. مطلب بعدی آن است که گرچه لیل و نهار هر دو آیه الهیان و اما هر کدام یه خصوصیتی دارن که دیگری ندارد. اون خصوصیت این دو آیه را و دو علامت را در سوره مبارکه اسراء مشخص فرمود. فرمود آیه 12 سوره اسراء: فجعلنا النهار لیلا و النهار آیتین فمحونا آیه اللیل فجعلنا آیه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسق الله تفصيلا. فرمود هر کدام از این دو فی نفسه آیه حقند، مجموعاً هم که نظم را میرساند اون هم آیتن و علامتن، اما هر کدام فی نفسه آیت و نشانه الهی هم. فرمود به جعل اللیل و النهار آیتین که هر کدام آیت الهی هم، منتها با این تفاوت که فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، شب یک آیه تاریک است، همین تاریکی آیت است. روز یک آیه روشن است، همین روشنایی آیت است. فمحونا آیت اللیل، چون این نظم است، یعنی اگر زمین اون نیم رخش به طرف آفتاب است، این نیم رخ دیگرش تاریک است، این هم بر اساس نظم است. این سایه این کره که مخروطی شکل است، تا اونجا که این سایه کروی ادامه دارد این لیل است. قاعدش بیشتر و رأسش باریکتر، اینجا لیل است. این محدوده لیل است با نظم. این رو هم فرمود برای اینکه گرچه آیه تاریک است، اما این ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. بسیاری از اون رازداری ها و راز و نیاز ها و عبادت ها و مناجات ها در شب انجام پذیر است که در روز سخت است. این لکه فی النهار صبحا طویلا، اما این ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. لذا این شب یه آیه الهی است. این که فرمود محونا آیت اللیل، یعنی این رو ما مخفی نگه داشتیم، یعنی جای خفاست. محو در قرآن کریم گاهی در مقابل اثبات است، گاهی در مقابل ابطال احقاق است، گاهی هم در مقابل ابصار. اونجا که محو در مقابل احقاق است، یه چیز باطلی را ذات اقدس اله محو می کند، نظیر اون چه که در سوره شورا بیان کرد. فرمود آیه 24 سوره شورا که و یمحو الله الباطل و یحق الحق، خدا باطل را محو می کند و حق را تحقیق و تثبیت می کند. اون محو نشانه آن است که اون ماهی، اون محو شده شیء باطل است. یه وقت محو به معنای ابطال نیست، به معنای تغییر است، نظیر اون چیزی که در سوره رعد فرمود که یمحو الله ما یشاء و یثبت بعنده ام الکتاب. این لوح محو و اثبات نه یعنی لوح ابطال و احقاق، لوح تثبیت و تغییر. گاهی چیزها را دگرگون میکند، گاهی چیزها را ثابت میکند. اون محو در مقابل اثبات است، یعنی تغییر، نه ابطال. قسم سوم همین محوی است که در آیه سوره اسراء مطرح شده بود که فرمود فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، که این محو در حقیقت معنی اخفا است. شیء مخفی در اون خفایش آیه الهی است، که اینکه شیء روشن در اون روشنیش نشانه ذات اقدس اله است. این سخن از لیل است که فمحونا آیت اللیل، این نشانه را، یعنی این آیت ممحوه، این لیل آیت ممحوه. گاهی نهار است و قمر هم هست، چون قمر و زمین در این سیرهای گوناگونی که دارن، گاهی انسان روز ماه را میبینه. روز است و قمر وجود دارد، این در وادی لیل است. فرمود لیل یا آیه ممحوه است، یا آیه مخفی است، نه آیه باطل.
تا اینکه یمحو الله الباطل شامل این بشود. خب اون را آیات دیگر البته دارد که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچی نمیدانستید، خدا عالمتون کرده، یا شما جاهل بودید، وجود باره که پیغمبر در بین امیین و جاهلان مبعوث شده است، اینا را عالم کرده و شما عالم نبودید. اونها برابر آیات دیگر است. قهرم مسئله اختلاف لیل و نهار می افتد در این طایفه ثانیه از آیات که ناظر به پیدایش شب و روز است. پس بخشی از آیات درباره اصل آفرینش لیل و نهار است، بخشی درباره اختلاف و کیفیت حرکت زمین به دور خود به پیدایش شبان و روز است، بخش سوم آیاتی است که ناظر به پیدایش فصول چهارگان است. قهرن فصول چهارگانه که تنظیم شد مسئله سال هم مشخص. خب این که فرمود ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار آیات لأولی الالباب، این اولی الالباب یعنی کسانی که صاحبان لبن. حالا اگر ذوی الالباب با اولی الالباب فرقی داشته باشد، خب گفتن اولو الالباب این مسئول برای توجه به اون نکته است که اولو الالباب اقوای از ذوی الالباب است. و اما اگر چون که فرقی نداشته باشد که این که در سوره مبارکه فجر فرمود والفجر و لیال عش و شفا الفجر و لیل ادایه است، هل فی ذلک قسم لذی هجر، این ذی هجر یعنی عقل، عقل را هجر میگن، اینکه حاجر و مانع است، مثل اینکه انسان دور یک زمین را تهجیر میکند، تنگچین میکند، مهجور میکند، با های جیمی یعنی ممنوع میکند، جلوی دیگران را میگیرد، مانع میشود. عقلم تهجیر میکند، من میکند، انسان رو در حسن قرار میدهد، در حصار قرار میدهد، نمیگذارد اون چی که خوب است از او گرفته شود، نه اجازه میدهد اون چی که بد است در درون او راه پیدا کند. یه حسن است، یه حسن یعنی زی حسن تقریبا. قهرن ذوی الالباب هم همین محتوای اولو الالباب را میتواند داشته باشد، ولی اگر ثابت شده باشد که کلمه اولو افضل و امتن از کلمه زو هست، البته بکار بردن کلمه اولو الالباب به جای ذوی الالباب برای حفظ اون نکته. مطلب دیگر آن است که در اینجا ذکر و فکر کنار هم یاد شده است. اصولا فکر وقتی فکر است که به ذکر برسد، یه وقت است کسی می اندیشد، زمین شناس خوبی است، معدن شناس خوبی است، اما هرگز اهل ذکر نیست. این کسی که یعلمون، جزء کسی که کسانی که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، این ذوی الالباب جزء لبیب نیست، نه در درون او مغز است نه مغزیاب است که به درون عالم راه پیدا کند که ملکوت را ببیند. این ممکن است در علوم تجویدی خیلی ماهر باشد، کتاب هایم در این زمین نوشته شده باشد و ابتکارهای علمی هم داشته باشد، ولی مغزی ندارد، چون مغز جهان را نفهمید، لبیب نیست، فکر دارد ولی به ذکر نرسیده، قهرن به شکرم نمیرسد. کسی را قرآن کریم لبیب و عاقل می داند که فکرش به ذکر برسد، به یاد حق برسد. لذا می فهمد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، یه همچه کسی را خدا قرآن لبیب می داند. برای اینکه جمع بشود بین دانش و بینش، به بین فکر و ذکر و شکر و بین علم و عمل، نوعاً قرآن کریم مسئله اولوالالباب را که یاد میکند، علم و عمل صالح هم در کنارش بازگو میکند. یکی از اون نمونه همون سوره مبارکه زمر است، آیه 18 که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، زید آیه 17 و مجموعه آیه 18 فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینا کسانی هستند که اهل فکرند، مکتب های گوناگون را بررسی میکنند، آرا و اندیشه های متجارب را تحلیل میکنند و قدرت حق شناسی و حق یابی را دارند. در بین مکاتب گوناگون اون که احسن است و احق است اون را میگیرند، به عنوان یک دانش حق میگیرند. بعد فیتبعونه، نه تنها میفهمن بلکه بو ایمان میآورن. پس فبشر عباده، یعنی عبادی، کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول، همه حرفا رو میگوش میدن، این به بخش فکر و نظر میرسد. وقتی که احسن را تشخیص دادن فیتبعون احسن، این دیگه مربوط به عمل است نه مربوط به فکر، مربوط به ذکر است نه مربوط به فکر. فیتبعون احسنه، چه این که گاهی این کلمه اولوالالباب در باره خصوص مسائل عملی به کار می رود و اگر دانش و علم مطرح است زمینه برای عمل هست. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره آیه 197 به اولوالالباب خطاب شد، فرمود به تزودو، یعنی زاد و توشه تهیه کنید، فان خیر الزاد تقوا و تقون یا اولوالالباب. خب تنها جایی که در قرآن کریم زاد و توشه رو مشخص کرد که زاد تقواست همین کریم است، فرمود تزودو، چون مسافر باید ره توشه تهیه کند و بهترین زاد راه برای مسافر تقواست، لذا دستور تقوا میدهد به اولوالالباب. تزودو به کی؟ تزودو به تقوا. چرا؟ چون فن خیر از زاد تقوا. یه وقت از انسان میگوید که برداری، برای اینکه چی رو برداری مشخص نیست، از اون جمله بعد معلوم شود، میفهمد برای اینکه بهترین آب از این چشمه در بیاید، معلوم میشود که این برداری یعنی آب برداری. یه وقتی میگن برداری برای اینکه این بهترین چاپ است، یعنی کتاب را برداری. تزودو متعلقش محذوف است، چی را به عنوان ذات قبول کنید؟ تقوا را. به چه دلیل؟ برای اینکه فهمد فئن خیر از زاده تقوا. این از قبیل و حسف و مایه علاو منه جائز خواهد. خب تزودو فئن خیر از زاده تقوا و تقونه یا اولوالالباب. اونم تقوا الله که عالی‌ترین درجه تقواست. یه وقتی انسان از گناه میپرهیزد خوف نفسی دارد، یه وقتی از ذات اقدس اله حریم میگیرد که خوف نفسی و عقلی هر دو را ججاد تأمین میکند. فرمون تزودو فئن خیر از زاده تقوا و تقونه یا اولوالالباب. که اینجا قسمت مهم بخش عملی مرتب است، چون بعد از علوم قرآنی اولین سوره‌ای که بحث شد سوره مبارکه رعد بود. در اونجا مفصلا مسئله اولوالالباب بازگو شد، چون اون آیه تقریبا بسیاری از اوصاف اولوالالباب را ذکر فرمود. در سوره مبارکه رعد آیه 19 به بعد جریان اولوالالباب و اوصافش مبسوطا آمده. فرمود افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق فمن هو اعمى، آیا کسی که بداند اون چه که از ذات اقدس اله برای تو نازل شده است حق است، مثل کسی که کور باشد؟ یعنی اون که می داند حق برای تو نازل شده است و تو حق را در یافتی و حق می گویی بصیر است، اون که نمی داند اعمى. بعد فرمود انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب هم که می دانند کی اعمى و کی بصیر است. اولو الالباب هست که می دانند اون چه که ما انزل الیک من رب چه هست او حق است. این مال علم. بعد مسائل عملی را در کنارش ذکر می کند. می فرماد بینکه انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کیانند؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسرون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنات السيئه اولئك لهم عقبى الدار. که بسیاری از فضائل عملی و اخلاقی را برای اولوالالباب شمرده. چه اینکه در آیه محل بحث هم بسیاری از فضائل را برای اولوالالباب شمرده که اینها اهل مناجات و راز و نیازند. منتها آیه سوره مبارک رد مسائل اجتماعی و اخلاقی را بیشتر عنوان کرده. آیات محل بحث در سوره مبارکه آل عمران آیات معرفتی را و مناجات و زمزمه را بیشتر معرفی کرده و اون این است که فرمود اولوالالباب کیانن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این یک آیه. بعد ربنا یعنی الذین یقولون ربنا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار. این دو آیه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این سه آیه. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. چهار آیه. نوع این اوصافی که برای اولوالالباب در این کلمه ذکر شده است اوصاف ذکری است. خلاصه با اون آیاتی که در سوره مبارکه رعد ذکر شده است خیلی فرق میکند. اونا راجع به مسائل اخلاقی و اجتماعی. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین در هنگام مصیبت صبر میکنند یا در هنگام رویدادهای تلخ صبر میکنند و امثال ذلك. یسرون ما امر الله و امثال ذلك. اما نوع آیاتی که بعد به عنوان تبیین اولوالالباب در همین سوره مبارکه آل عمران ذکر شده است دائر مدارش ذکر و فکر و شکر است. لذا جزء سنن حالتهای شب زنده داران است. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشی از این آیات را هنگام نماز قیام برای صلات لیل قرائت میکردن و مستحب است هر کس که برمیخیزد برای نماز شب اول این پنج آیه را بخواند که خلاصه آیات مناجات و ذکر است. پس اولوالالباب تنها کسانی نیستند که در باره مسائل اخلاقی و اجتماعی عادل باشند. گذشته از این که اون مسائل اخلاقی و اجتماعی را دارن، اهل تقوا هم هستن، ذات و هوش تهیه می کنن، به عهد خدا و عهد مردم عمل می کنن و یسرون ما امر الله به ان یوصل و امثال ذلک هستند، گذشته از این اهل مناجات و زمزمه هم هستند. البته اولوالالباب کامل کسی کسانی هستند که همه این اوصافی که در قرآن کریم برای اولوالالباب یاد شده است اینا فراهم بکنه. و اما این نسبی خواهد بود. اگر کسی در مسائل اخلاقی و اجتماعی برابر آیات سوره رعد عمل کرده ولی اهل زمزمه و مناجات نیست، این اولوالالباب کامل نیست. ولی اگر کسی اهل عمل به این بخش از آیات سوره آل عمران بود، یعنی اهل مناجات و ذکر بود، حتما اون اوصاف و فضائلی که در سوره رعد برای اولوالالباب یاد شده است اونها را عمل فراهم بکند. بحث تقریبا مبسوطی قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران زیر آیه 7 یاد شده است. چون در همین سوره مبارکه آل عمران پایان آیه 7 این است که همون آیه معروف محکم و متشابه فرمود والذین فی قلوبهم زیغ چه می کنند و اما اونهایی که مؤمنن به همه آیات که متشابه که محکم عالمان یقولون آمن نده کلون من عند ربنا و ما یذکروا الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ببینید بخش مهم این آیات سوره مبارکه آل عمران که اولوالالباب را تشریح می کند هی به سمت مناجات ذکر سوق می دهد. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که الان که به عنایت الهی به اواخر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم، از باب رد العجز الی صدر یک متکلم حکیم وقتی به پایان حرفش رسید حرفا رو خلاصه می کند، فهرست بندی می کند، تلخص و تحصل می فرماید که محصول این حرفا چی شد، خلاصه این حرفا چی شد. اون که از اول تا اینجا بیان فرمود حالا در بخش این نفی خلق السماوات دارد خلاصه گیری می کند، یعنی فتحصله فتحصله که ذکر حق است، شکر حق است، فکر حق است و لبیب کارش ذکر و فکر است. و این هم که فرمود در همون سوره مبارکه در همون آیه 7 و بعد سوره آل عمران که قبلا بحث شد، این بود فرمود که اولوالالباب به جمیع ما عند الله که ما نزل من عند الله چه محکم چه متشابه عالمن. حرفش اینه خدایا حالا که ما شرح صدر دادی، جانب با مغز دادی که حق را می طلبد، دیگر اون را به انحراف نکشان، توفیق بده که منحرف نشویم، بد کسی را نخواهیم و بد را نخواهیم، مثلا را لا تز قلوبنا بعد از حدیتنا و هب لنا من لدن که رحمتا. این حرف اهل مناجات است. یه وقت اسمونه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اینم خوبه، اما مناجاتیان میگوین ربنا هب لنا من لدن که. اولا توقعشون زیاد است، دستشون هم تهی، اصلا اون اول میگن دست ما تهی. یه وقت از کسی با قسم یه وقتی بیان خدای ما ایمان آوردیم، نظیر اون آیاتی که قبلا هم در پایان همین سوره آل عمران قرائت شده است که خدا یا ما منادی تو را شنیدیم لبه گفتیم ما را نسوزان، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا. این تعبیر مال متوسطین است نه مال کاملین. خب قرآن کتابی است که همه را در هدایت می‌کند، کتاب برای همه است دیگه. اونایی که به اون اوج رسیدن نمیگن خدای ما یه همچه کاری کردیم، خدای ما به پیام آور تو احترام گذاشتیم، تو دستور دادی ما به اطاعت کردیم، منادی تو و پی که از طرف تو آمده فرمان داده فریاد کشیده ان آمنو ما هم آمننا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنو فآمنا. این معنیشه که شما دستور دادی ما هم یه کاری کردیم. این مال مبتدیان است و متوسطان. اما اونایی که توهی دستی خود را احساس میکنن از همون اول میگن حب لنا، به ما ببخش، نه جزا بده. این که میگن حب لنا یعنی کاری نکردیم، که حالا از شما که طلب بکنی. حبلنا لن لدن که رحمتا انکه انت الوهاب. بعدم ربنا انکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. میبینید مراجعین فرمید که اصلا سخن در این نیست که خدایا تو دستور دادی ما ایمان بیاوریم، عمل صالح بکنیم، ما هم ایمان آوردیم و عمل صالح کردیم، ما رو در قیامت پاداش بدید. اینها نیست، سخن از حبلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. تو ما رو محبت هدایت کردی، نه این که پیغمبر تو آمد ما حرفش گوش دادیم. این با اون لسانی که ربنا اننا سمعنا خیلی فرق میکنه. این از همون اول بگید هر چی داریم تو دادی، پس همه میشود هبت الله. تو هم که وهابی، بخشنده ای، حبلنا. اونم وقتی که میخوای ببخشی دستور نده که فلون فلک بدهد، فلون ملک بدهد، این کار رو نکن. حبلنا من لدون که رحمتن، بشه رحمت لدونی، مثل علم لدونی خودت به ما بده. این خیلی بلند است. خلاصه اومد همون معانی که به صورت متن در اوائل این سوره مبارکه مطرح شد، به صورت شرح در سایر آیات این سوره تبیین شد تا رسیده به پایان این بحث، که حالا این بحث سوره آل عمران داره جمع‌بندی می شود، خلاصه گیری می شود، فهرست گیری می شود. این مطلب هم در لابلای اون بحث‌های پایانی سوره مبارکه آل عمران هست. والحمد لله. داریم این هفته ظاهرا تعطیل دیگه هست.